میگن که باید بلافاصله اقدامات و خدمات رو برای مردم بازگو کنید. این خودش یه جهاد دیگه، جهاد یعنی باید به مردم اطلاع رسانی بکنید.
بله.
اونم بلافاصله، نه اینکه به وسیله خدمات انجام شد، به وسیله فرصتی گذشت و بیا این اون مزه شیرینی و حلاوت خدمات رو خدمت شما عرض کنم کم میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای سنگ دوینی.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
انشاءالله که هم مردم و هم مسئولان در راه تحقق این حکم مهم موفق تر از گذشته باشن. سپاسگزارم و با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، مخلص شما هستیم.
خدا نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بها، از تو ذهن روزگار.
استاد رجب‌علی لباف خانیکی، استاد پیشکسوت باستانشناسی، درباره اهمیت و جایگاه موزه ها در مطالعات تاریخ و هویت یک ملت میگه آنچه اهمیت موزه را بیش از گذشته می‌کند، بازتابی است که از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری و سایر نوآوری‌های قدیم به نسل کنونی منتقل می‌کنند. بنابراین بدیهی است که اشیاء تاریخی پشتوانه درک تاریخ یک دوره خاص در گذشته یک سرزمین باشد. به همین دلیل هم ما هر روز در بخش گنجینه سعی می‌کنیم با یکی از موزه های ارزشمند سرزمینمون بیشتر آشنا بشیم. امروز ارتباط تلفنی ما با آقای عبدالرضا مجدی برقرار شده تا برای ما و شما درباره یکی از موزه های خوب کشورمون بگن. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
منم به شما سلام عرض میکنم آقای مجدی.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بریم امروز گویا که در مورد موزه ملی ایران بخش ایران باستانش میخواین صحبت بکنیم.
بله، البته در بخش اسلامی هم که میدونیم یک ساختمان مجزا داره.
بله.
و البته ما در واقع میتونیم بگیم که در بخش اسلامی هم اون نمایشگاه مناسبتی و نمایشگاهی که از حالا خارج ممکنه اشیایی بیان یا اینکه به مناسبت خاصی باشن در همون بخش در قسمت همکف به ویژه برگزار میشه و اون بخش دیگر طبقات دیگر خب معمولا میشه بگیم که ثابت هست، اشیا بیشتر ثابت هست.
بله.
اما در طبقه همکف حالا وزیر زمین هم تا ممکنه تغییراتی ایجاد بشه. بله. اما در بخش باستانی یا پیش از اسلام موزه ملی ایران در واقع بهتره بگیم، خب اونجا ما وقتی که شما داشت بگیم در سالهای قبل شاید در طبقه بالا یه مقداری همچین موزه های مناسبتی، نمایشگاه مناسبتی بیشتر بود، الان خب بیشتر تثبیت شده نسبت به دوره قبل از تاریخ. یعنی ما وقتی میگیم پیش از تاریخ و میگیم دوره تاریخی، منظورمون یک به اصطلاح تاریخ مشخصی تقریبا در ایران که میدونیم، حالا قبلا میگفتن دوره هخامنشی دوره آغاز تاریخی هستش، یعنی دوره آغاز نگارش.
بله.
به نوعی حالا یا اینکه رواج اون در ایران یا وقایع نگاری در ایران، اما در واقع حدود هزاره سوم قبل از میلاد که در ایلام یا آنچه که تطرابش پروتو ایلامیان گفته میشه، ما قبل یا آغاز سلسله های ایلامی که تقریبا میشه بگیم یه بخشیش با اوروک قدیم، اوروک حالا میانه و جدید ارتباط پیدا میکنه در عراق، خب اینا میشه بگیم که حدودا به هزاره سوم قبل از میلاد میتونه برگرده. یعنی که وقتی میگیم پیش از تاریخ، مثلا شما یک طبقه بالا تشریف ببرید، آثار تله باکن فارس که مال هزاره چهارم پنجمه، یعنی حدود 6-7000 سال پیش.
درست.
تپه سیلک کاشان، تپه شوش که حدود 6500 سال سابقه داره. اینا اشیا به ویژه سفال هایی رو که در طبقه بالا میتونید ببینید. پایین که میاد تشمیل پایین، البته خب دیگه اشیای مربوط به پایین سنگی و بیشتر اشیای سنگی که متعلق به دوران قبل از نوسنگی هستن همون بالا میتونید مشاهده بکنید. قبلا پایین طبقه پایین بود، طبقه پایین خواهیدم که تشمیر کسی که میخواد بره ببینه بهتره که از راهنما سوال بکنه که از کجا شروع کنه.
بله.
با توجه به این که سالن ها جوری تنظیم شدن که هر کدوم یک دوره مشخصی رو دارن، مثلا یک بخشی که شما اگه مستقیم وارد در ورودی بشین بعد برین سمت چپ، درست مسیر برعکس رو رفتین، یعنی ریحو سر از دوره ساسانی در میارید.
بله.
پس از سمت راست شروع میکنیم و اونجا در مقابل در واقع میتونیم بگیم خودمون اشیایی از حالا میشه بگیم آغاز تاریخ یا اواخر دوره پیش از تاریخ رو داریم، تپه‌های باستانی اطراف تهران، و خب میچرخیم میام سمت چپ، اونجاست که مسیر ما شروع میشه. نقشه بزرگ ایران هم سمت راستتونه، پنجره‌های بزرگی داره در کنار پنجره‌های موزه، پنجره طبقه همکف موزه ایران باستان. شما یک سری اشیا میتونید ببینید در وسط راه رو، یک سری اشیا که توی ویترین‌هایی که اطرافش بازه.
بله.
بنابراین وقتی که همین سالن اول رو مستقیم تا انتها برید، میخواید به دوره هخامنشی، آثار ایلامی رو پیش از اون میتونید مشاهده بکنید، مربوط به اورارتویی، مربوط به دوره های میتونیم بگیم هزاره اول، اینا رو دیگه که یکی میتونید مشاهده بکنید. از گفتیم پیش از تاریخ بازم اینجا داریم یه بخشی رو حرکت میکنیم، میایم میپیچیم سمت چپ، اولین پیچ که شما بیاین میخوریم به اشیاء لرستان.
بله.
که در واقع مفرق لرستان هست، که بسیار اشیاء مهمی هستن. من می‌دونیم که حتی از هزاره سوم هم اینا بعضیشون تاریخ گذاری شدن و خب اکثر مال هزاره اول هستن. و باز اگه شما ادامه بدین سمت چپ رو می‌خوریم به دوره اشکانی، که سالن‌ها هستش که اون مرد پارتی یا سردار پارتی یا الیمایی رو می‌تونید مشاهده بکنید و اشیاء اطرافش. اخیراً خب تعداد اشیاء بیشتر شده، جابجا میشه، بعضی چیزا ممکنه که به اصطلاح در بیستریم بیاد، بعضی بیاد طبقه پایین. در خزانه موزه، در مخزن موزه که میدونیم اشیاء بسیار زیادی وجود داره که اونجا بعضیشون حالا به صورت فصلی دوره‌ای سازماندهی میشن، میان بالا و نمایشگاه خاصی رو میتونیم مشاهده بکنیم که اونا البته اطلاع رسانی میشه توسط موزه. اگه کسی بخواد مشاهده بکنه میتونه دنبالش در فضای مجازی بگرده و نمایشگاه‌های دوره‌ای رو مشاهده بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما. خودت سازم واقعا سازه زیبایی است که فکر میکنم دهه آغاز همین سده 1300 بود که احداث شد.
1313 همین حدود 15-16 چند سال که ساخته شده. اینو آندره گودار میسازه.
بله.
یعنی طراحی متعلق به آندره گودار فرانسوی، معمار و باستانشناس فرانسوی هستش. و آندره گودار خب اینجا میاد از سردر ورودی به اصطلاح اون میشه بگیم که ورودی موزه ایران باستان رو از قوسی که در تاق کسرا هستش از اون الهام میگیره و استفاده میکنه. و البته خب اگر شما نگاه بکنید به نقشه موزه ملی ایران متوجه میشید که مطابق معماری حالا میشه بگیم اوایل پهلوی و تفاوت داره با دوره قاجار مسلما، و خب اولین موزه جدی ایران میتونیم بگیم که محسوب میشه. خب موزه قرار بود بازسازی بشه در سالهای گذشته و طبقاتی بهش اضافه بشه، طرحی بود که متاسفانه انجام نشد، ولی خب به جاش حداقل این موزه های دوره‌ای و ارتباط با موزه های جهانی رو داریم که هنوز داره انجام میشه.
بله، نمیخوام در مورد خود موزه دیگه سوالی مطرح بکنم، ولی حیف هم میاد که الان که بحث از موزه ملی شده ابراز تعجب نکنم از اون در واقع پخت و پز و روغن و بخار و حرارتی که در خیابون 30 تیره و خیلی هشدار داده میشه که خب به هر حال خیلی تأثیر داره. درسته که میخواستن در واقع اون خیابون رو به یک تفرجگاهی تبدیل بکنن که تأثیرش رو روی بازدید این موزه ها هم بذاره.
بله.
اما به هر حال این همه این حجم از روغن و حرارت و اینا فکر میکنم که خیلی ضرر داشته باشه. نظر خودتون چیه؟
خب فاصله ای که البته یک مقدار فاصله داره از خود موزه، چون فضای اون قسمتی که پارکینگ موزه هستش اونجا رو خب اونجا که نیستش، در واقع پارکی هم در مقابلش هست، بیشتر ذخیرمون 30 تیر. خب یه مدارم 30 تیر ارزش کمه.
بله.
دقت میکنیم اون اول 30 تیر این انتون. بله. شرایطی رو به وجود آوردن. خب البته وجود پارکی که اونجا هست، اگر اون پارک نبود که اصلا امکان نداشتن چنین چیزی رو بتونن ایجاد بکنن، ولی اونقدر نزدیک به خود موزه یا اینکه بتونه تاثیر بذاره البته ممکنه نباشه، ولی خب به صورت از لحاظ فضای کاربردی ممکنه خیلی توصیه نشه. یعنی اگر شرایط دیگری وجود داشت بلکه وسیع تر بود اطرافش، خب شاید این اصلا فاصلش خیلی بیشتر میشد و شکل دیگری پیدا میکرد.
بله، متشکرم.
ولی برصورت اینو خودش یک جاذبه ایجاد کرد.
بله بله،
بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای مجدی. با شما خدافظی
میکنم. در خدمتتون.
میراث سرزمین من، حالی چه های ترکمن،
در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
برای آگاهی از مهمترین رخدادهای چنین تاریخی در روزگاران گذشته، بخش آخر برنامه رو اختصاص میدیم به آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، تا برای ما و شما بگن از مهمترین رویدادهای امروز در سرزمین من. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم، لطفا بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1302 که روزنامه ستاره ایران در چنین روزی توقیف میشه و همچنین مدیر و سردبیر اون حسین سبا هم در واقع بازداشت میشه. روزنامه ستاره ایران با مدیریت و سردبیری میرزا حسین خان سبا که به کمال السلطان در واقع ملقب بود، در 29 شهریور 1294 در 6 صفحه انتشار خودش رو آغاز کرد و یکی از روزنامه هایی بود که در دوره پس از کودتای سوم اسفند 1299 بسیار فعال بود و انتقاداتی رو نسبت به سردار سپه رضا خان وزیر جنگ انجام میداد و بر اساس همون در واقع انتقاداتی که می کرد، رضا خان او رو به وزارت جنگ احضار کرد.
بله.
و او رو مورد در واقع ضرب و شتم قرار داد و روزنامه ستاره ایران هم برای مدتی توقیف بود، ولی خب حسین سبا همچنان به انتقاداتش ادامه داد و این دومین باری که توقیف شد در واقع در دوره‌ای بود که رضا خان دیگه به رئیس الوزرایی رسیده بود و بار دیگه به خاطر انتقاداتی که روزنامه ستاره ایران میکرد از رئیس الوزرا این دفعه توقیف شد، ولی خب بعد از مدتی میرزا حسین خان سبا به در واقع اردوگاه رضا خان پیوست و در ماجرای جمهوری خواهی از روزنامه هایی بود که از جمهوری خواهی و رئیس جمهور شدن رضا خان دفاع میکرد. شیخ محمد خالصی زاده که در واقع یکی از فقهای مخالف جمهوری بود و با ورودش در ایران و در مسجد سلطانی یا مسجد شاه منبر میرفت و سخنرانی های او توسط روزنامه ستاره ایران منتشر میشد، در واقع در نقدی که به این تغییر موضع حسین سبا داره، به این در واقع معلوم نبودن اصول در نزد افراد اشاره میکنه و اینکه هر لحظه در هر واقعی ممکن بود تغییر موضع بدن و در واقع حتی عقیده گذشتهشون رو زیر سوال ببرن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1319 که در گذشت کمال الملک نقاش معروف هست محمد قفاری که از خاندان معروف قفاری کاشان بودش و او به همراه برادرش برای تحصیل به تهران اومد، در دارالفنون مشغول تحصیل شد و در یکی از بازدیدهای ناصرالدین شاه از مدرسه دارالفنون تصاویر و نقاشی که او از چهره اعتزاد السلطنه کرده بود مورد توجه شاه قرار گرفت و شاه او رو به دربار برد و به مرور او به در واقع یکی از مقربین ناصرالدین شاه تبدیل شد، به طوری که لقب نقاش باشی و بعد به توصیه و پیشنهاد محمد حسین فروغی زکاالملک لقب کمالالملک رو گرفت. بعد از قتل ناصرالدین شاه قاجار کمالالملک به اروپا رفت و در اونجا با نقاشی مدرن غرب هم آشنا شد و در دوره در واقع همزمانی با مشروطه به ایران برگشت و با وجود اینکه فعالیت سیاسی به اون معنا نداره، اما با ترجمه در واقع آثار روشنفکری غرب میشه گفتش که با انقلاب مشروطه همراهی میکنه و همچنین مدرسه صنایع مستظرفه رو تأسیس میکنه که خود این مدرسه در واقع میشه گفت که هنرجویانی رو تربیت میکنه که این هنرجویان بعدها میراث کمالالملک رو ادامه دادن و حفظ کردن و در دوره در واقع رئیس الوزرایی رضاخان هستش که کمالالملک بر سر مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه با وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دچار اختلاف میشه و این اختلاف تا سال 1306 که دیگه دوره سلطنت رضا شاه ادامه پیدا میکنه، نهایت کمالالملک این مدرسه رو رها میکنه و به نیشابور میره و به منطقه حسین آباد نیشابور که ملک در واقع خصوصی اختصاصیش بوده به نوعی هجرت میکنه و در سال 1319 در چند روزی از دنیا میره و در کنار مقبره عطار نیشابوری دفن میشه و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1332 بعد از اینکه در واقع کودتای 25 مرداد 1332 با شکست مواجه شد و مردم در حمایت دکتر محمد مصدق اجتماعات بزرگ و با شکوهی رو برگزار کردن و همچنین این موجب فرار محمد رضا شاه از کشور شد و خب ما می‌بینیم که این اجتماعات همچنان ادامه پیدا می‌کنه، از تهران به سراسر کشور در واقع تسری پیدا می‌کنه در روز 26 و تا ظهر 27 این اجتماعات ادامه داره، در بعد از ظهر در واقع روز 27 هستش بلی. که لوی هندرسون که از در واقع در مسافرت بوده به تهران وارد میشه و با دکتر محمد مصدق دیدار میکنه و دکتر محمد مصدق رو مورد انتقاد قرار میده که این در این اجتماعاتی که در واقع طرفداری از دولت داره برگزار میشه آمریکایی ها مورد حمله قرار گرفتن و این به نوعی یک نوع اعلام جنگ به آمریکایی ها هستش و ما مجبور هستیم که اتباع خودمون رو از کشور خارج کنیم که دکتر محمد مصدق اعلام میکنه که ما جلوی ترواقع چنین رفتاری رو میگیریم. بعد از این دیدار هست که اون بیانیه مهم دکتر محمد مصدق صادر میشه که در اون بیانیه در واقع دولت هر گونه اجتماع رو لح یا علیه دولت رو ممنوع اعلام میکنه و به نوعی میشه گفت که تمام اون اجتماعاتی که در حمایت از دولت به تعطیل میشن و دولت و طرفدارانش در یک موضع انفعال قرار میگن و برخلاف اون چیزی که در واقع در افواه شایع هست ما میبینیم حتی به مکتوبات رسمی هم کشته شده این که مردم در صبح 28 مرداد میگفتن درود بر مصدق یا زنده باد مصدق و در بعد از ظهر میگفتن مرده باد مصدق و زنده باد شاه، در حالی که چنین چیزی نبود. با توجه به اعلامیه‌ای که دولت مصدق صادر کرده بود طرفداران اون در واقع صحنه حضور نداشتند و اگر مقاومتی در مقابل کودتا شد در واقع این مقاومت مقاومت‌های فردی بود و میشه گفتش که در این فضای انفعال هستش که کودتاچیان اهم از نظامیان طرفدار دربار و اوباش طرفدار که حالا داشمشتی ها و لوتی ها بودن ها به صحنه میان و همچنین در واقع کسانی که از محله بدنام قلعه یا شهر نو به سمت مراکز دولتی روان میشن. و خب در چنین وضعیتی ما میبینیم که رادیو تهران که بایستی اخبار و حوادث رو به اطلاع مردم برسونه و نقش بلندگوی دولت رو در واقع ایفا بکنه، در روز 28 مرداد که یک روز بسیار در واقع پرحادثه هستش، این رادیو تهران در واقع اخبار مربوط به گرانی قیمت پنبه در جهان رو پخش میکنه. و خب در چنین فضایی که عرض کردم بایستی دولت فعالتر بود. ما خاطرات دکتر غلام حسین صدیقی رو داریم، وزیر کشور دکتر محمد مصدق، که از درون خود خانه دکتر محمد مصدق روایت خیلی جالبی داره که در واقع یک نوع سردرگمی و انفعال حاکم بود و در چنین فضای کودتای 28 مرداد به پیروزی رسید. بسیار. و همین خودش ایجاد توهمی کرد که در واقع سلطنت طلب ها و دربار پهلوی کودتا رو به عنوان قیام ملی یا رستاخیز ملی نام ببرم.
از شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. امروز ازتون خواستیم بفرمایید قدیمی ترین شواهد تاریخی وجود نهاد آموزشی در ایران به چه دورانی تعلق داره و پاسخ این پرسش دوره ایلامیان هست. متشکرم که امروز با ما بودید. آقای مومنی، از شما هم سپاسگزارم برای حضور و همراهیتون در برنامه هفته ای که پشت سر گذاشتیم.
زنده باشید، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. پایان آرزویم برایت این است که همواره و همیشه سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست.
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانت‌نامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24. 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بابا بابا
بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجاست حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم
تو بری خرید لوازم خانگی آقا تو نرو خرید
ای بابا باز شروع کردی آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه این که خوبیش از شهر فرش تو بری خرید لوازم خانگی تو تا حالا دست به گاز زدی اتو تو برق زدی اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی میخوای خواهرم بذاره جلوی در این خوبه تو اصلا پول داری
قیمتاشون مناسبه منم قسطی میخوام
حتما ضامن هم داری
ضامن نمیخوام
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری
دقیقاً
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله حتما تا 2 صبح هم بازه
آفرین
آفرین خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی
آره دیگه
بچه رو علاف کردی منو
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ به نام خدا خداوند بزرگ و مهربان همراهان گرامی سلام در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ در بخش دوم نوبت میرسه به نخستین برنامه محتشم نامه که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید
باز این چه شور
باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماه
چه شورش هست چه درد قلب عالم
محتشم نامه
باز این چه شورش هست که در خلق عالم است گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان با این